أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شروع بحث با تأکید نشانه اهمیت مطلب است که این اول بیت وضع للناس و این بیت هم به ذات اقدس اله منسوب است هم به مردم، اما با دو تفاوت، یک تفاوت ادبی یک تفاوت معنوی. تفاوت ادبی آن است که بیت بدون لام به خدا اسناد پیدا کرده، فرمود انتحرا بیتی که شده بیت الله، انتحرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود، لذا گفته می شود کعبه بیت الله است. ولی وقتی به مردم اسناد پیدا میکند با لام هست، این اول بیت وضع للناس، کعبه بیت الله است، بیت الناس نیست، اما بیت الله للناس وضع شد. و اما اون تفاوت معنوی آن است که این بیت در اثر اضافه به الله شرافت پیدا کرد، ولی مردم در اثر اضافه به کعبه شریف می شود. شرف کعبه در اثر ارتباط به حق است، ولی شرف مردم در اثر ارتباط به کعبه است. این اول بیت وضع للناس، حالا بنیه للناس نیست، وضع للناس است، یعنی تشریعا برای اینکه معبد مردم بشود و قبله و مطاب مردم بشود وضع شد و برای همه مردم است، اخلاصی به گروه معین هم ندارد. مطلب دیگر اون است که در بحث های سوره مبارکه بقره برابر نقشه هایی که اون روز ارائه شد، مسجد الاقصا و بیت المقدس که در فلسطین است در شمال غربی مکه قرار دارد نه در جنوب غربی، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه بودن طوری نماز می‌خواندند به طرف شمال غربی که هم رو به کعبه باشد و هم رو به بیت المقدس، ولی وقتی از مکه به طرف مدینه آمدن یعنی چند فرسخ به طرف شمال آمدن، بهرن مکه پشت سر قرار گرفت و بیت المقدس جلو. دیگه ممکن نبود در یک نماز به هر دو استقبال کند و رو به هر دو باشد، ناچار کعبه پشت سر قرار می گرفت و بیت المقدس رو برو، تا اینکه دستور برگشت از بیت المقدس به کعبه رسید که بیت المقدس پشت سر قرار گرفت و کعبه رو برو. کسانی که در مدینه نماز می خونند این طور است. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه اسراء بین هر دو جمع کرده است، همون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى، که اینها با هم جمع شده است. منتها الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، منتها مسجد الاقصى اطرافش پر برکت است برای اینکه از در موقعیت اقلیمی منشأ برکت های فراوانی است، سرزمینش حاصل خیز از آب مناسب، هوای لطیف و مانند، ولی همه اون نعمت ها یا بیش از اونها در مکه هست بدون اینکه مکه از خود چیزی داشته باشد. این ورزقه من از ثمرات است، اینا جزء آیات الهی است که مکه همواره پر از نعمت های خداست بدون اینکه از خود چیزی داشته باشد. مطلب دیگر آن است که تنها فرق مسجد اقصا و کعبه در این نیست که یکی را ابراهیم خلیل ساخت که از انبیای اولوالعزم است و دیگری را سلیمان سلام الله علیه که از حافظان شریعت انبیای اولوالعزم و خود از انبیای اولوالعزم نیست، بلکه ظاهرا درباره بیت المقدس خدا وعده نداد که من او را از خطر دشمنها حفظ میکنم، نظیر اون چه که درباره کعبه برای ابرهه فراهم کرده است. ولی درباره کعبه این وعده را داده است و عمل هم شده است. کعبه را اگر کسی بخواهد بردارد، همون خدایی که با طیر ابابیل از کعبه حمایت کرد با معجزه دیگر کعبه را مسون نگه می‌دارد. ولی در مسجد الاقصا و بیت المقدس این چه نبود، در جریان وقت نصر که کل مسجد الاقصا را ویران کرده است و تخریب کرده است، نظیر ابراهیم خطری متوجه او نشد. این وعده را ذات اقدس اله درباره بیت المقدس نداد. لذای فرق این چنینی که فرق مهمی است بین کعبه و قدس هست. بله، اما کسی که بخواهد بیت المقدس را از بین ببرد، خدا عذابی بر او مسلط کند، این چه نبود. کعبه را اگر کسی خواست از بین ببرد، عذاب بر او مسلط می شود. ولی بازسازی، تخریب، نوسازی بعدی، اینها فراوان شده. در بحث دیروز گذشت به این که در جریان ابن زبید برای اینکه او را دستگیر کنند، او گرچه درون کعبه متحسن شد، با منجنیقی که بالای کوه ابو قبیس بستن کعبه را ویران کردن، ابن زبید را به قتل رسوندند، خب دوباره هم ساختن. این چنین نبود که در جریان فتنه حجاج ابن زبیر به قصد هدم کعبه اینها قیام کرده باشند، به قصد دستگیری ابن زبیر کعبه را ویران کردند. الان هم کسی بخواهد کعبه را از بین ببرد، همون جریان عذاب نامرئی به حیات او خاتمه میدهد. خب این اول بیت وضع لناس للذی ببکه، که به اون سرزمین هم اشاره بکند، چون خود اون سرزمین حرم است و اون چی که مهم است اون محدود است، یعنی هم اون بنای خاص، اون مبنای خاص است. گرچه میگویند کعبه قبله است، اما این در مقابل کسانی که گفتند برای انسانهای نزدیک کعبه قبله است، برای انسانهایی که در مکه ان مسجد الحرام قبله است و برای کسانی که دورن حرم قبله است. اون البته سخنی است ناصواب. این چه این نیست که حرم قبله باشد یا مسجد الحرام قبله باشد، قبله فقط کعبه است، چه برای دور چه برای نزدیک. منتها تفاوت در نحوه استقبال است که صدق استقبال فرق میکند. حیاً و میتاً انسان با کعبه کار دارد. در تمام اذکار تلقینی سخن از ول کعبه تو قبلتی است. تمام مرده ها و زنده ها به طرف کعبه و با کعبه کار دارند. کسی که در حال احتضار است یک سبک خاص به طرف کعبه کار دارد. بعد از مرد در حال دفن یک طرز خاص با کعبه کار دارد. هیچ کس با مسجد الحرام یا با حرم کار ندارد. این چنین نیست که قبله افرادی که خارج از مکه ان حرم باشد و کسانی که داخل در مکه ان مسجد الحرام باشد. شطر المسجد الحرام از اون جهت که فلنولین که قبلتن ترزاها، و چون شطر المسجد الحرام استقبال بکنی به کعبه رو کرده ای. این همون بیان است که تفاوت در تولیه وجه است، این تفاوت در استقبال است نه در قبله. انسانی که نزدیک هست وقتی که بخواهد استقبال کند متوجه جرم کعبه می شود، وقتی از دور بخواهد استقبال کند به سمت حرم که بیستد به سمت کعبه ایستاده است. شطر المسجد الحرام یعنی استقبالتون به اون سمت باشد، نه قبلتون مسجد الحرام است. الان هم که ما به طرف حرم رو میکنیم به طرف جهت، استقبال ما که دوریم از کعبه به این است که به طرف حرم بیستیم. تفاوت در صدق استقبال است برای بعید و غریب، نه در قبله. وگرنه قبله همه ول کعبه تو قبلتی، چه برای کسانی که تو مسجد حرام هن، چه برای کسی که تو حرم هن، چه برای کسی که خارج از حرم هن. تا اینجا را محققین ما آمدن که هرگز قبله مسجد الحرام نیست و حرم نیست، خصوصی کعبه است. اما از اون به بعد یه نکته تنبیهی لازم است و اون است که اون را هم باز بزرگان گفتن اما نه همه، و اون این است که خود کعبه قبله نیست. خدا رحمت کنه سیدن الاستاد مرحومای محقق داماد را، ایشون مکرر این جمله داره میگفت، خود کعبه قبله نیست. اون روزی که کعبه وسیله سیل یا غیر سیل ویران شده، اینطور نبود که مسلمین بی قبله باشن. که اون فضا و اون بعد خاص من تخوم الارض الی اعلان سما قبله است، نه همین این خانه شش ضلعی که ارتفاع خاص دارد که قبله همین باشد بلاغیر. این کعبه یعنی این بیت در جای قبله قرار گرفته است. اون فضا من تخوم الارض الی عنان السما قبله است. رضا کسانی که زیر زمین نماز میخونند و اگر چون که چند طبقه هم زیر باشد، اونها باز استقبال دارن، چه اینکه کسانی هم که بالا هستن باز هم به سمت اون بعد و اون فضا که قبله است و قابل تغییر و تبدیل نیست، اون قبله است. خب مطلب بعدی آن است که این مبارکن و هدن هم این اول بیتن در حال مبارک هدا یا وضع مبارکن و هدا یا لناس مبارکن و هدا یا للذی ببکه مبارکن و هدا بر هم قابل تطبیق هست. هدایت هست برای جهانیان که همه میتوانند از این برکت به هدایت طرفی ببندند. جناب امام رازی هم این لطیفه را در تفسیر دارد، بعد در کتاب‌های دیگران هم منتقل شده است که در شرف کعبه همین بس که عامرش ذات اقدس جلیل است و مهندسش جبرائیل است و معمارش خلیل است و دستیارش اسماعیل، کفا بذلک فضلا و شرفا، که اینها مهندسی و معماری و بنایی این بیت را به عهده گرفتند. و در جریان بیت المقدس این چنین نیست، یعنی دلیل بر ثبوت او نیست. خب در این سرزمین، در این محل، آیات و بینات، نشانهای روشنی است برای غیب. آیات یعنی علامت، منتها به لسان قرآن کریم، به اصطلاح قرآن کریم، اینا علامت صدق انبیاین، علامت ربوبیت حقن، علامت خالقیت خالقن و ماننده و روشن هم هست. از جریان آب زمزم که هم شفاست و هم این که مدتها هم بماند محفوظ هست و هم این که چشمه ایست هزارها سال دارد می دوشد، با این که اونجا سرزمین باران و برف نیست که سلکه و ینابیع فی الارض باشد، سرزمینی که برف دارد، البته این برف در سینه‌های کوه ذخیره می شود، کم کم فرو می رود، بر اساس سلکه و ینابیع فی الارض کم کم به صورت چشمه ظهور می کند. اما جایی که بارانش بسیار کم است و برف هم در اونجا خیلی کم سابق است، یه چشمه ای چند هزار سال بجوشد و نخشکد، این جزء آیات بینه الهی است. و برکاتی هم که در زمزم هست و نقل شده است که فرود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدامی کردن، یعنی کسانی که از مکه می آمدن از اونها هدیه قبول می کردن و اون هدیه آب زمزم بود. خود زمزم به جوشش زمزم اصل نبعش معجزه است، دوام نبعش معجزه است، شفای این آب معجزه است، سیانتش از تسنه و بو آمدن هم معجزه است و مانند اون در خود این آب آیات و بینات. در تفسیر امام رازی نشانهای فراوان ذکر شده از کیفیت ساختمان کعبه و از خصوصیت هایی که در اون محور و محدوده است و اون چه که مربوط به اطراف مکه است. هر زمین مشعر و عرقات و منا هم آیات بینه حق است، برای اینکه بانک اونجا سیلی ندارد تا اینکه این سنگ ریزه ها به وسیله سیل تعبیه بشود، چون جایی که مسیل است، سیل خیز است، این سنگ های بزرگ همراه آب های تند کوبیده می شود، به صورت ریگ ریز در می آید. اما جایی که سیل خیز نیست، فراهم بودن این همه ریگ‌ها که هر زائر و هر حاجی به طور متوسط یا حداقل 70 ریگ بر می‌دارد ولی هنوز تمام نشده. امام رازی در تفسیر می‌گوید سالانه 600 هزار نفر هر کدام 70 ریگ بر می‌دارند، اون جمعیت اون وقت. خب الان دیگه خیلی بیشتر شد و این ریگ‌ها را که 600 هزار نفر هر کدام 70 ریگ بر می دارن و در مرما می زنن، اما معلوم نیست که اینها را جمع می کند. ایشون به این جمع کردن ریگ ها هم می پردازد که این هم جز فضائل اون سرزمین می شمارد. پیدایش ریگ و این که این ریگ های فراوان اونجا که انبار شده بعد طولی نمی کشد که برچیده می شود. الان می گوین حالا مأمورین سعودی که همون بیش تصدیح می کنن، ولی اون وقت که از این حرف ها نبود. خود این جریان رمی جمرات را هم میگوید فضیلت است و معجزه است و از اینکه طیور و پرنده ها بر بالای کعبه سعی میکنند اونجا آرام نگیرند و اونجا را آلوده نکنند، این هم معجزه است و آیه بینه است. آلوده نکردن در مشاهد مشرفه هست، ولی اینکه پرنده اونجا نمی نشیند و اگر هم از بالا با سرعتی پایین بیاید، وقتی به حرم رسید، به کعبه رسید، فاصله می گیرد، یه زاویه ایجاد می کند، از پهلو رد می شود، خب این نشانه یک آیه بیانه بودن است. در باره حرم مطهر است امیر سلام الله علیه، اونم گفتن که این چین است بر اساس ینحدر و امن سیل ولا یرقا الی الطیر، گفتن اونجا هم حیوانات ادب رو رعایت می کنن. ولی در باره کعبه این طور هست که حرمت کعبه را این حیوانات نگه می دارن، این هم یک آیه است. و از این که درنده ها در محور حرم کاری به یکدیگر ندارن، کاری به حیوانات اهلی ندارن، کاری به شکار ندارن، این هم یک آیه بیان است. شواهد فراوانی هست که اون سرزمین سرزمین عادی نیست، از اینکه حیوانات هم در امنن، انسان هم از یه امن نسبی خوبی برخوردار است که اطعمها من جوع و آمنها من خوف، با اینکه اولا یرو ان جعلنا حرما آمنا بل تخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون بنعمت الله هم یکفرون. میگن تموم میشه سال بعد میبرن، خبری نیست. اخیرن حالا مأمورین سعودی این کار میکنن، برای عصر امام راضی که هم چیزایی نبود. قرار از اینه که ایشون میگفتن ما دیدیم، الان هم اگر کسی بر نداره شد آنچنان باشد، این طور هست خلاصه. اما عصر پیدایش این ریگ های فراوان در این جایی که سیلخیز نیست، چون معمولا این ریگ در اثر آمدن سیل و برخورد سنگ‌های بزرگ به هم تبدیل می‌شود. اونجا که جای سیل نیست، این همه سنگ‌ها میگن از کجاست. علیه‌ها نیازی به این زحمات نیست، ولی خب البته شون زحمت کشیده، فضائل فراوانی را ذکر کرده. کیفیه آیات و بیانات، جریان مقام ابراهیم علیه السلام که قرآن روش تکیه میکند، در بخش نماز حال طواف هم فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، آیه 125 سوره بقره این بود که به از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. این نشانه حرمت خاصی است که برای مقام ابراهیم است. حالا نماز باید خلف المقام باشد یا این در المقام، اون بحث فقهی است که بر اساس اختلاف روایات بعضی احتیاط کردن که حتما صلات باید خلف المقام باشد. ادی هم این در مقام را کافی دانستن. فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، اما این مقام را که ابراهیم سلام الله رو اون ایستاد، حالا هنگام چیدن بنای کعبه روی اون ایستاد یا وقتی که بار دوم برگشت و همسر اسماعیل سلام الله علیه گفت پیاده بشید تا من شستشو کنم، شما را سرتون رو یا پایتون رو بشویم، و حضرت پیاده نشد و پا رو سنگ گذاشت اثر کرد، یا هنگام امتثال و عزم فی الناس بالحج یأتوا رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، بر بالای اون سنگ رفت و اعلان کرد که مردم به طرف کعبه بیایید و حج کنید، در همه حالات روی همون سنگ رفت یا در یکی از این حالات بود که وقتی روی اون سنگ پانهاد، سنگ نظیر یک جسم نرمی لینی اثر پذیر شد. علیه حال همه اینا محتمل هست. اون چی که مسلم است اصل این که حضرت پا گذاشت و اثر پا در اون سنگ مونده است. حالا کدام یکی از این سه مقطع بود، اون حسابش را باید روایات خاصه مشخص کند. اونا هر دوشون چون مثبتینن بیان وجه بکر و گفتن، این قابل جمع دلالی هست، تعارضی ندارن. یکی یا تزاهم ناس است یا یه بکر کوبیدن اعناق جبابره به طاغیان است. وجوهی است که در بحث‌های دیروز و پریروز اشاره شده، وجوه فراوان است که هر کدام یک گوشه از اون وجوه را بیان میکنن، تعارضی در اون روایات نیست. این بالاخره درست است که منظور از این بکه همون مکه است، منتها چرا از مکه به بکه یاد شده است؟ این یا برای آن است که میم و با تبدیل هم می شود نظیر دائم و دائب، که فهمو شمس و قمر دائبینن یا دائمینن یا لازم و لازب، یا این که نه بکه معنای جدایی دارد و مکه معنای جدایی دارد و هر دو نام همون سرزمینن، منتها هر کدام از روایات عهده‌دار بیان نامی از نامها یا جهتی از جهات است. دیگه تعارضی در کار نیست، دیگه نمیگوید که مکه را مکه میگن به مناسبت لاغیر، این کلمه لاغیر درش نیست تا معارض روایتی دیگر باشد. هم بکه گفته شد و از اسماء مکه است ظاهرن و هم مکه. مقام فیها آیات بیناتون مقام ابراهیم، این مقام ابراهیم یه خصیصه ای دارد که ذکر شده است، برای اینکه در مشابه این در جریان حضرت داوود سلام الله علیه در سوره سبع آمده است که آیه 10 سوره سبع این است: ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال عبدی معه و طیر و علنا له الحدید. درباره داوود سلام الله علیه کارهای فراوانی انجام گرفت. یکی از اینها مسئله تعلیم صنعت زره سازی است و علمنا صنعت لبوس لكم. یکی هم و علنا له الحدید است که آهن سرد و سخت را ما در دست داوود نرم کردیم که آهن را چون موم نرم می‌کند. در کیفیت نرم کردن آهن سخت در دست مبارک داوود تعبیر قرآن است که و علنا له الحدید، یعنی اعلانه ماست، ما برای او لین و نرم کرده ایم. در مسئله زره بافی و زره سازی سخن از تعلیم است و علمنا و صنعت لبوس، چون زره سازی جزء علوم و حرفه های صناعی است و قابل انتقال به دیگران هم هست، دیگران هم می توانند یاد بگیرند که این یاد گرفتند. اونجا سخن از تعلیم است، اما دیگران نمی توانند آهن سخت و سبد و نرم بکنند. اینجا سخن از تعلیم نیست و علمناه الانت الحدید نیست، ما یادش دادیم که چگونه آهن را نرم کند که کارخانه ذوب آهن باشد. اون دیگه می شد علم، نه معجزه. اما این که فرمود و علمناه الحدید، یعنی همونطوری که یک آدم عادی موم را عادتا نرم می کند به هر صورتی بخواهد در می آورد، وجود مبارک داوود آهن را مثل موم نرم می‌کرد، در دستش می‌چرخید. این کار معجزه است، لذا روی این کار تکیه می‌کند و علنا له الحدید. در جریان مقام ابراهیم هم ظاهرا از این قبیل است و علنا له الحجر خواهد بود، یعنی حجر را اونچنان لین و نرم قرار دادیم که پاهای مبارک همین که رو حجر قرار گرفت فورا تا اثر پا بماند. و گذشته از اینکه اثر پا میماند، اون منظور یک محفظه هم هست برای پای مبارک که و علنا له الحدید برای داوود و مقام ابراهیم برای خلیل حق. این از اون سنخ خواهد خب فیه آیات بیناتون مقام ابراهیم و من دخلهو کان آمنا، هم امن تکوینی دارد برای اینکه اون امن تکوینی نصیب کعبه است، این هم کعبه است، لذا فرمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، به برکت کعبه. روز که سخن از تشجیع نبود، مردم مشرک مکه را از این امنیت خاصی برخوردار کرده است، این را خدا قرار داد به عنوان آیت. و هم امن تشریعی که به من دخله و کان آمنا، کسی حق ندارد کاری و اینها داشته باشد. مسئله اجرای حدود هم تا حدودی بیان شده است، مگر کسی خودش در مکه و مسجد الحرام کاری که مایه اجرای حد است مرتکب بشود که در اونجا هم حد بر او جاری خواهد شد. مطالب دیگری که مربوط به بحث‌های فقهی این است، اگر فرصت مناسبی پیش آمد ممکن مطرح بشه. اما در ذیل آیه فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در اینجا که لله علی الناس است، اینجا گرچه علاست، اما این علایی است که در حقیقت للناس است نه علی الناس. این علا به معنای ضرر نیست، چه اینکه لام لله هم به معنای نفع نیست، از طرف خدا بر مردم که فقط جریان وجوب را برساند، منتها این وجوب خیر است برای مردم، نظیر اینکه کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اگر چیز خیر شد به زیان کسی نیست. این لام و علا که در مقابل هم قرار میگیرن، نشانه آن است که از اون طرف این حکم بر این طرف جعل شده است، یعنی بر این واجب است نه بر ضرر اوست. و مطلب دیگر این است که ظاهرن در قرآن کریم خصوص حج است که تعبیر لله علی الناس آمده است، درباره نماز و روزه و امثال ذلک نیامده لله علی الناس اقامت و صلاه و ایتاء و زکا و امثال ذلک. این لله علی الناس نشانه یک عظمت و خصوصیتی است که در حج است و در سایر عبادات این خصوصیت و فضیلت نیست. نفرمود حج کنید نظیر اینکه اقیم و صلاه، فرمود لله علی الناس حج البیت. حالا حج مصدر است و گفتن حج اسم مصدر، لله علی الناس حج البیت، آهنگ بیت، قصد این خانه. و از دیر زمان مسئله حج البیت رواج داشت که در جریان ابراهیم سلام الله علیه به بعد رسمی بود که سال را با حج می شمردند. این که شعیب به موسی علیه السلام فرمود الا ان تعجرنی ثمانی حجج که این اتمم تا هشتن فمن اندک، هشت حجه ذوالحجه را هم که حجه می گویند برای این که در او حج البیت انجام می شود. شعیب به موسی علیه السلام فرمود اینی ارید ان انکه که احد ابنتی هاتین علا ان تعجرنی ثمانی حجج، هشت حجه اجیر من باشی، یعنی هشت سال، چون هر سالی یک بار حج انجام می شد سال را با حج می شمردن. دو حج این دو سال، به جای اینکه بگن چهار سال می گفتن چهار حج. علا ان تعجرنی ثمانی حجج، نه ثمانی سنین. اینقدر رواج داشت و رسمی. خب لله علی الناس حج البیت این تأکیدهای فراوانی دارد. یکی اینکه در سراسر قرآن کریم ظاهرا خصوص حج است که با این تعبیر آمده، یک. دوم اینکه این مقدم شده است و خبر را مؤخر آورده که نشان بدهد برای خداست. سوم اینکه با بدل مطلب را بیان کرده است و ابدال میگویند به منزله تکریر است. نفهمون لله علی المستطیع حج البیت، فهمون لله علی الناس حج البیت، اونگاه همین ناسی که مشمول این تکلیفن به صورت بدل بعض من الکل بیان شده است من استطاع الیه سبیلا. اگر می فرمود به این که لله حج البیت علی المستطیع یا لله علی المستطیع یا علی من استطاع الیه سبیلا حج البیت، این اون معنا را نمی فهمون، اون تکرار را که با این بدل بعض من الکل فهمیده می شود نمی فهمون. این هم یک نحوه تأکید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این بدل بعض من الکل، این ذکر تفصیل بعد از اجمال یا تبیین بعد از ابهام، خودش تکرار رو به همراه دارد. البیت هم همون اول بیت وضع للناس است. من استطاع الیه سبیلا، استطاعت عقلی و استطاعت شرعی هر دو مطرح است. استطاعت عقلی برای هر کسی که توان اون را داشته باشد ولو متسکعن، این میتواند مکه برود، منتها حجش واجب نیست، حج مستحب است، یا اگر هم مستحب نبود اصل زیارت هست و امثال زاله. ولی اون معنای عام برای همه هست، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، که مبارکن به هدن للعالمین است، برای همه است، چه در حج و چه در عمره، چه در حج واجب چه در حج مستحب، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، اون معنا که مبارکاً به هدن للعالمین هست. اما اصل حج واجب مخصوص کسی که استطاع الیه سبیلا. حالا در خصوص استطاعت هم یه بحث مختصر فقهی لازم است که استطاعت الیه یا لازم است یا استطاعت الیه و انهو هر دو لازم است. الحمدلله رب العالمین.